ساعت 22 به وقت ایران، 19:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. درود شنونده گرامی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می کنیم. جان خاکسات هستم کنار شما در این روز تعطیل، جمعه 28 تیر ماه سال 1392 خورشیدی، و در این برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردن. اما اجازه بدید اول از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. از همکارم مهتاب وحیدی راد که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مهتاب جان شب خوش و به استودیو خبر خوش آمدید.
متشکرم جان، شب شما و شنوندگان گرامی هم خوش. 118 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز پنجشنبه طی نامه‌ای خطاب به باراک اوباما خواستار مذاکره دولت آمریکا با ایران شدند. دفتر دیوید ای پرایس از اعضای کنگره آمریکا در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است. بنا به گفته او قرار است این نامه امروز به کاخ سفید ارسال شود. امضا کنندگان این نامه به باراک اوباما پیشنهاد کردند که از انتخاب حسن روحانی به عنوان فرصتی آزمایشی برای مذاکره با ایران و رسیدن به توافقی قابل اجرا استفاده کند تا مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به وسیله قایق به این کشور مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وضع کرده است. به گزارش رویترز، کوین راد نخست وزیر استرالیا اعلام کرد از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا می‌شوند بخت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهند شد. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی امروز اعلام کرد از تاریخ 20 اوت مصادف با 29 مرداد ماه امسال برای ایرانیان دیگر ویزا هنگام ورود به اندونزی صادر نخواهد شد و ایرانیان باید قبل از حرکت به اندونزی از سفارتخانه های این کشور درخواست ویزا کنند. وی دلیل این امر را سوء استفاده ایرانیان از سهولت دریافت ویزای اندونزی به منظور قاچاق مواد مخدر یا پناهجویی در استرالیا اعلام کرد. اتحادیه اروپا به احتمال زیاد حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی جای خواهد داد. این در حالی است که لبنان خواستار خودداری از این اقدام شده است. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت به رغم درخواست لبنان، اتحادیه اروپا در این راستا گام خواهد برداشت. این موضوع در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد. این دیپلمات اروپایی تأکید کرد که فقط شاخه نظامی حزب الله احتمالاً در فهرست گروه‌های تروریستی جای خواهد گرفت. علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک میگوید به حکم دادگاه کهریزک اعتراض خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز پنجشنبه در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدگان کهریزک گفته است پرونده کهریزک هنوز مختومه نشده و افراد باید در برابر مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند. پایان نقل قول. و انفجار انتحاری روز جمعه در یک مسجد اهل سنت در شهر وجیهیه واقع در شمال بغداد در عراق دست کم 20 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه شمار زخمی شدگان را 40 تن اعلام کرده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. جان
متشکرم مهتاب جان. مهتاب وحیدی راد خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده است تا بن‌بست گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین پایان یابد. همکارم علیرضا کرمانی با یک کارشناس گفتگو میکند.
علت اصلی این که دولت اوباما امروز فعالتر شده نسبت به 4 سال گذشته این هست که شرایط منطقه هم به شکلی پیش میره که احتمال موفقیت در این زمینه نزدیکی دیدگاه های فلسطینی ها و اسرائیلی ها بهتر از گذشته است.
حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب برای تغییر روند گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و جهان غرب به دنبال یک تیم کارکشته و حرفه‌ای است. همکارم وحید پوراستان در گفتگو با یک کارشناس اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه ارائه می‌کند.
یک تیم دیپلماتیک قوی دو کارکرد بسیار مهم خواهد داشت. اولین کارکردش اینه که اطلاعات درست و دقیق رو میتونه با آیت الله خامنه ای منتقل بکنه و بر اون اساس آیت الله خامنه ای جدی‌تر تصمیم بگیره.
صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را هم خواهیم شنید. 4 سال پس از حوادث بازداشتگاه کهریزک، سرنوشت پرونده این بازداشتگاه در روزهای پایانی عمر دولت محمود احمدی نژاد به چه سمت و سوی رفته است؟ محمد زرقامی در گزارشی به این سوال پاسخ می‌دهد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه با هدف از سرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین و خارج کردن این گفتگوها از بن‌بست و نیز همزمان تماس تلفنی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو و درخواست همکاری نخست وزیر اسرائیل با وزیر خارجه آمریکا از سوی باراک اوباما همه نشان از تشدید تلاش‌های آمریکا برای از سرگیری و به نتیجه رساندن گفتگوهای صلح خاورمیانه دارد. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد دولت اوباما چه زمینه‌های تازه‌ای برای پیگیری تلاش‌های صلح می‌بیند؟ هوشنگ حسنیاری:
علت اصلی این که دولت اوباما امروز فعالتر شده نسبت به 4 سال گذشته این هست که ایشون دوره دوم ریاست جمهوریشون رو آغاز میکنن و در نتیجه شرایط منطقه هم به شکلی پیش میره که احتمال موفقیت در این زمینه نزدیکی دیدگاه های فلسطینی ها و اسرائیلی ها بهتر از گذشته است و در نتیجه این فعالیت ها احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد و اینکه اگر اوباما موفق بشه قبل از پایان دوره دوم 4 سالی ریاست جمهوری به نوعی توافقی رو بین این دو طرف وجود بیاره.
آقای حسنیاری، در سفر آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا به منطقه، طرف فلسطینی از این گفت که پیش شرط داره، یعنی مرزها باید معیارش مرزهای قبل از سال 1967 باشه. بحث‌های دیگری هم داشتن درباره اینکه زمین‌هایی که در طول این سال‌ها در نوار غزه اسرائیل شهرک‌سازی کرده در اختیارش بمونه، جای دیگری زمین در اختیار فلسطینی‌ها قرار بگیره. اما طرف اسرائیلی، آقای نتانیاهو و دولتش معتقدند که مذاکرات باید هر چه زودتر و بدون هر گونه پیش شرط انجام بشه. خب ظاهراً نگاه‌های دو طرف به هم نزدیک نشد. آیا می‌توان این رو یک شکست تلقی کرد برای تلاش‌های آقای کری؟
این شروع یک روند تازه میتونه باشه. اون چه که فلسطینی‌ها خواهان اون هستن، یعنی بازگشت به مرزهای قبل از جنگ 1967، چیزیش که در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت سازمان ملل وجود داره و کافیه که اونها اجرا بشن. در مورد این که اسرائیلی‌ها در این زمینه تا به حال همکاری نکردن، دقیقاً به این خاطر هست که اسرائیل اعتقادی نداره به این که مرزهای ثابتی رو قبول بکنه و بپذیره و بر مبنای این امر وارد مذاکره با فلسطینی‌ها بشه. در نتیجه زمانی که مرزی روشن نشود به هیچ وجه نمیتوان درباره سرزمین صحبت کرد، به خاطر اینکه سرزمین در نهایت بایستی بر روی نقشه جغرافیا جایی رو مشخص بکنه.
با توجه به این اختلاف نگاه ها میان دو طرف، آقای باراک اوباما در دولت دومش چه شانسی داره برای اینکه بتونه به قولش عمل بکنه و گفتگوهای صلح رو به سرانجام برسونه؟
مهمترین امری که میتونه به اوباما در این زمینه کمک بکنه وضعیت منطقه است. منطقه امروز دچار آشوب هست، کشور عمده‌ای که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد، یعنی مصر، دچار تحولات بسیار جدی در داخل هست و این ناامنی رو در مرز اسرائیل به وجود آورده و همچنین فشارهایی که اروپایی‌ها کشورهای عربی بر آمریکا وارد می‌کنند تا اینکه این مسئله رو که یکی از مسائل عمده لاینحل در منطقه خاورمیانه است به انجامی برسونند، تا اینکه فشارها هم بر دولت‌های عرب منطقه کمتر بشه و همین که در نهایت بتوانند گروه‌های اسلامگرای افراطی رو که از مسائل فلسطینی‌ها به نفع ایدئولوژی خود استفاده می‌کنند و برای پیشبرد ایدئولوژی خود در منطقه اونها رو بتونن به نوعی خلع سلاح بکنن.
ناآرامی‌ها در سوریه هم خطر و تهدیدی برای اسرائیل به حساب میاد، این گونه نیست؟
کاملا. اسرائیل خب همچنان مشکل عمده در مورد ادامه اشغال بلندی‌های جولان که متعلق به سوریه هست از سال 1967 این طرف داره و در نتیجه تا زمانی که این مسئله حل نشه هر دولتی که در سوریه بعد از تحولات و خشونت‌های فعلی به سر کار بیاد به ناچار بایستی که این مسئله رو دنبال بکنه. بنابراین اگر که گروه‌های اسلام‌گرای رادیکال به قدرت برسن در سوریه به طور قطع وضعیت عدم امنیت اسرائیل پررنگ‌تر خواهد شد و این هم به طور قطع در محاسبات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جایگاه مهمی داره، همینطور اون چیزی که در لبنان می‌گذره.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
برخی از رسانه‌های داخل ایران می‌نویسند حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب به دنبال تیمی کارکشته و حرفه‌ای است تا وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب رو تغییر بده. همکارم وحید پوراستاد گزارش میده.
کمتر از دو هفته به پایان دولت محمود احمدی نژاد و آغاز به کار دولت حسن روحانی نمانده که گمان زنی های رسانه ها در مورد اعضایی که ممکن است در تیم جدید هسته‌ای ایران باشند شروع شده است. در محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران ابراز امیدواری می شود با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم آخر و نهایی را در پرونده هسته‌ای ایران می گیرد، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران بتواند برای تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای با غرب دیپلم های کار کشته ای را انتخاب کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن در آلمان:
یک تیم دیپلماتیک قوی دو کارکرد بسیار مهم خواهد داشت. اولین کارکردش اینه که اطلاعات درست و دقیق رو میتونه با آیت الله خامنه ای منتقل بکنه و بر اون اساس آیت الله خامنه ای جدی‌تر تصمیم بگیره. همینجاست حضور کسانی مانند آقای ولایتی به عنوان حلقه واسطه بین روحانی و آقای خامنه ای میتونه بسیار مؤثر باشه. اینها اطلاعات دقیق ارائه میدن، چیزی که در 8 سال اخیر با آقای خامنه ای ارائه نمیشد. با آیت الله خامنه ای ظاهرا تصور دیگری داشت از برخوردهای دنیا با ما، یا حداقل در حرفاش اینطوری نشون میداد. و دومی کارکرد شون هست یک تیم تکنوکرات که دنیا رو خوب بشناسه و نحوه مذاکره و چانه‌زنی رو بلد باشه، میتونه هم اعتماد طرف‌های مقابل رو به خودش جلب بکنه و هم میتونه با استفاده از خلاقیت دیپلمات‌ها ایجاد میشه همیشه یک تونل، یک نقبی رو به سوی موفقیت بیشتر بزنه.
حسن روحانی اواخر خرداد ماه 1392 در نخستین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات وعده داد که تلاش می‌کند تحریم جدیدی تصویب نشود و در مرحله بعد تحریم‌ها را کاهش دهد.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه تعدادی از دیپلمات‌ها را به عنوان گزینه‌های حسن روحانی برای تیم مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران نام برد. افرادی از جمله علی اکبر ولایتی، محمد جواد ظریف، علی اکبر صالحی، محمد صدر و محمود واعظی تا تعدادی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همانند سیروس ناصری، حسین موسویان، محمد رضا البرزی، امیر حسین زمانی نیا، غلام علی خوشرو، محمد سعیدی و محمد مهدی آخوندزاده. هرچند مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است برخی از این گمان زنی های رسانه ها با خطا روبروست.
تردیدی نیست این اسامی که ازشون نام برده میشه، اینها در واقع از بهترین دیپلمات های ما هستند و اغلبشون، و مهمترین ویژگی های اونها این هست که اولا دنیا رو خوب میشناسند و مهمتر از اون که کاملا عملگرا و تکنوکرات هستند. اما این گمان زنی ها بعضا خطاها و اشتباهات فاحش داره. مثلا سیروس ناصری که ازش نام میبرن، دو پرونده سنگین داره، یکی در اطلاعات سپاه و یکی در وزارت اطلاعات، تقریبا غیر ممکنه. یا محمد سعیدی اساسا دیپلمات نیست، اون برای حفظ اسرار سازمان انرژی اتمی به این سازمان آمد و در نقش نوع حراست رفتار میکرد و در مذاکرات اساسا نقشی هم نداشت، فقط حضور داشت. تصور میکنم کسانی مثل محمود واعظی و امیرحسین زمانی نیا هم که از اونها نام برده میشه، با توجه به اینکه اولا اینها از معاونین مرکز تحقیقات استراتژیک بودند و چهره کلیدی آقای روحانی هستند، از اونها هم در پست‌های مهمتری استفاده خواهد شد تا به عنوان مذاکره کننده هسته‌ای. در مورد آقای موسویان هم من شخصا با خود ایشون همین چند روز پیش صحبت میکردم. آقای موسویان اصلا مایل نیستن دیگه در سیستم وزارت خارجه یا سیستم مذاکراتی جمهوری اسلامی نقش رسمی و دیپلماتیک داشته باشن.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 18 تیر ماه به خبرنگاران گفت مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 تا زمان استقرار دولت جدید و مشخص شدن اعضای کابینه صورت نخواهد گرفت. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه هم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مذاکرات با 5 به علاوه 1 قطعا ادامه خواهد داشت و منتظریم آقای روحانی مسئولیت را به عهده بگیرد و گروه مذاکره کننده را تعیین کند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در روزهای گذشته ابراز امیدواری کرده است هرچه زودتر با تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو می‌شنویم.
لطفاً با آقای روحانی بفرمایید که اگر این قول‌هایی که به مردم دادند اگر چنانچه نتوانستند عمل کنند یا به دلایلی نگذاشتند ایشون کار بکنه، آیا حاضر هستند نفع ملت برن کنار؟
اینها هرچی پول تو مملکته دارن خلی فلسطین سوریه هایی برگوبر میکنن. خب ما خودمون کشورمون خیلی بنداخته، اینا به چه حقی دارن این کارا رو میکنن؟ 75 میلیون جمعیت ایرانی اینا حساب اصلا نمیکنن. اینا به فکر ما ایرانی ها نیستن. خیال نکنید که ما مردم ایران از کارا اینا رضایت داریم، نه اصلا ما مردمیان هیچ کار هستیم.
آقای روحانی از شما خواهش میکنم به خاطر امیدها و نویدهای زیادی که به مردم ایران دادین و قولهایی که دادین برای نجات، آزادی، بهبود وضع اقتصادی، از شما خواهش میکنم، التماستون میکنم اگر که به این قولها نمیتونین جامعه عمل بپوشین و دست و بالتون رو بستن، حتما استعفا بدین تا صداقتتون به مردم ثابت بشه.
ما با مردم آمریکا و دولت آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوست ما هستن، فقط این نظامی که مذهبی میخواد در بین ما اختلاف بندازه.
چه کتابای تاریخ دبیرستانا راهنمایی‌ام گفت اینکه عهدنامه قاجار و قطرشا عهدنامه ننگینه، ولی اینا از باجدان به روسیه و شوروی جوه فتلیشا و سفید کردن.
آقای خامنه‌ای اگر بهترین تغذیه را داشته باشید، بهترین پزشک را داشته باشید، انسان رو رفتن است، بیایید و با ملت ایران صلح کنید و نگذارید به این ملت ظلم شود.
2042-02-21-12-21-12 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست. آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران درباره سالگرد تأسیس این شورا، انتخابات ریاست جمهوری و عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و روزخاری در ماه رمضان سخن گفت. بهروز کارونی مروری دارد بر گفته‌های آیت الله جنتی.
به گزارش خبرگزاری ها در ایران، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سالروز تأسیس این شورا از عملکرد آن دفاع کرد و گفت شورای نگهبان بار سنگینی بر دوش دارد که اگر کسی وارد نشود نمیتواند بداند این بار سنگین هم در موارد شرعی و هم در مسائل انتخابات چیست. فقهای شورای نگهبان در اول اسفند ماه سال 58 توسط آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی انتخاب شدند و فعالیت آنها از 26 تیر سال 59 آغاز شد. تمامی قوانین مصوب مجلس و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری در ایران به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید شورای نگهبان برسند. آیت الله جنتی که از همان ابتدا عضو فقهای شورای نگهبان بوده است با اشاره به اینکه به گفته او بعضی مواقع شورای نگهبان مورد تهاجم واقع می شود افسود ممکن است افرادی ناراضی باشند، بعضی ها خود را حفظ می کنند و چیزی نمی گویند و برخی هرچه دلشان می خواهد می گویند ما هم تحمل می کنیم. پایان نقل قول. از مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران درباره سخنان آیت الله جنتی می پرسند.
صحبت‌های آقای جنتی خب نشون دهنده اینه که یک اعمال فشاری در درون سیستم وجود داره راجع به تصمیم‌گیری که شورای نگهبان کرده. شما باید توجه بکنید این بار یک اتفاقی در جمهوری اسلامی افتاد که بدون عواقب نمیمونه. در این انتخابات آقای خاتمی بهش اجازه فعالیت داده نشد. آقای رفسنجانی رفع صلاحیت شد و نماینده آقای احمدی نژاد هم خب عدم صلاحیتش صادر شد. یعنی تمام مسئولین درجه اول مملکت توسط 3 یا 4 نفر اکثریت شورای نگهبان اعلام شد که صلاحیت اداره مملکت رو ندارد. خب این موضوعی نیست که به این سادگی پایان پیدا بکنه. هرچند که به دلیل پیروزی آقای روحانی در سطح عمومی جامعه این اتفاق بزرگ مقداری تحت تاثیر شادی این پیروزی قرار گرفته، ولی به هر حال این مسئله به طور مشخص مجدد مطرح میشه و نه فقط توسط مردم بلکه توسط نیروهای خود درون رژیم. صحبت‌های آقای جنتی نشون دهنده مباحثیه که در این زمینه راه افتاده و ایشون تلاش میکنه از این تصمیم دفاع بکنه. در صحبتشون مسئله این که خب همه برای همه نیروها آشکار بود و این که رهبری با این تصمیم دقل مخالف نبوده رو دوباره اعلام میکنه.
دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد اشاره کرد و اون را سالم و خوب نامید. آیت الله احمد جنتی بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت آن کسانی که در انتخابات 88 ادعای تقلب کردند باید خجالت بکشند. او اضافه کرد با کسانی که میگفتند در انتخابات سال 88 تقلب شده خیلی مسامحه شده است. آقایان موسوی و کروبی همراه با زهرا رهنورد پس از تظاهرات معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران در بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه داشته است. امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبه نماز جمعه این هفته در قدردانی از دولت محمود احمدی نژاد صحبت کرد و گفت که او نام اسلام را در مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل زنده کرد و ابایی هم از این مسئله نداشت. آیت الله احمد جنتی با اشاره به آنچه قدردانی‌های رهبر جمهوری اسلامی از خدمات دولت احمدی نژاد نامید افزود پرکاری بی سابقه، فعالیت‌های خستگی ناپذیر و پاک دستی از ویژگی‌های دو دولت آقای احمدی نژاد است. او اضافه کرد که ما وظیفه داریم از نکات مثبت دولت آقای احمدی نژاد تقدیر کنیم. البته هیچ کس نمیگوید مشکلی در کار نبوده است، ولی انسان باید انصاف هم داشته باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
صحبت‌های آقای جنتی نشون میده که علارغم انتقاداتی که در سالیان گذشته اصولگرایان به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد داشتن، مدلی شبیه به مدل دولت آقای احمدی نژاد مطلوب رهبری و اطرافیان ایشون هست. این صحبت‌ها شاید نشانه‌ای از این هم باشه که پس از این بقیه اصولگرایان و یا دولت آقای روحانی نتونن عمل کرده دولت آقای احمدی نژاد رو به نوعی زیر سوال ببرن.
بخش دیگری از سخنان دبیر شورای نگهبان به درخواست برای برخورد به گفته او بدون مسامحه نیروی انتظامی و مردم با روزخاران علنی اختصاص داشت. آیت الله جنتی گفت که در این ماه نباید با روزخاران در خیابان مسامحه کرد. هم مردم نهی از منکر کنند، هم نیروی انتظامی. روزداران باید با روزخاران برخورد کنند، البته به صورت معقول.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
4 سال از حوادث کهتیزک گذشته. محمد زرقامی نگاهی دارد به پرونده این بازداشتگاه در قوه قضاییه.
در آستانه چهارمین سال حادثه بازداشتگاه کهریزک و در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رأی سه متهم اصلی این پرونده را صادر کرده، خانواده های قربانیان میگویند پرونده مختومه نشده است. روز 27 تیر ماه در شرایطی که خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک برای برگزاری چهارمین سالگرد کشته شدگان در مسجد ولیعصر تهران گرد هم آمده بودند، عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی یکی از این کشته شدگان به خبرنگاران حاضر در این مراسم گفت در دستگاه قضا و انتظامی اگر تخلفی، خطایی و یا جنایتی رخ دهد مسئولان باید مکلف به پاسخگویی باشند، بعد عذرخواهی کنند و بعد از آن کنارگیری. اما صدور حکم متهمان اصلی این پرونده سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی، ولی اکبر حیدریفر به 5 سال انفصال از مشاغل دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی به همراه حکم جریمه 200,000 تومانی برای سعید مرتضوی در ارتباط با اتهام گزارش خلاف واقع شاکیان پرونده را راضی نکرده است. چنانکه علی کامرانی پدر محمد کامرانی یکی دیگر از کشته شدگان این بازداشتگاه در پاسخ پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر گفته است که پرونده کهریزک مختومه نشده و قطعاً به حکم آقای مرتضوی اعتراض خواهیم کرد. عبدالحسین روح الامینی نیز پیشتر در خصوص حکم جریمه دادستان پیشین تهران به روزنامه خراسان گفته بود که این حکم تنها مربوط به اتهام گزارش خلاف واقع است. اما در همان زمان خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرده بود که سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی تبرئه شده است. آقای مرتضوی پیش از این نیز توانسته بود رضایت خانواده امیر جوادیفر را در این رابطه جلب کند. در این میان صدور این حکم از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با واکنش‌های متفاوتی از سوی افکار عمومی و متهمان پرونده روبرو شد. علی اکبر حیدریفر یکی از این متهمان صدور این حکم را ظلمی آشکار نامید و گفت که او در نبردی نابرابر محکوم شده و خواستار تجدید نظر در حکم صادر است. محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی نیز که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به او لقب شاخص‌ترین فرد پرونده کهریزک را داده بود، اعلام کرد که لایحه دفاعیه می نویسد و به حکم اعتراض می کند چرا که آقای مرتضوی خود را بیگناه می داند. محسن روح الامینی، امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی بازداشت شده بودند، بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
محمد زرقامی. و اما استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجو به این کشور ضمن جلب موافقت اندونزی برای سخت‌تر کردن شرایط صدور ویزا برای ایرانیان میگوید دیگر پناهجو نمیخواهد. همکارم نوشین سید حسینی.
روزنامه بریتانیای گاردین روز پنجشنبه از موافقت اندونزی با درخواست استرالیا مبنی بر سخت‌تر کردن شرایط صدور ویزا برای ایرانیانی که وارد اندونزی می‌شوند خبر داد. تا پیش از این ایرانی‌ها می‌توانستند در بدو ورود به اندونزی در فرودگاه ویزای موقت این کشور را خریداری کنند، ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت دادگستری اندونزی این کشور در نظر دارد در همراهی با استرالیا حکم سخت‌تر شدن شرایط صدور ویزا برای ایرانیان را به امضا برساند. بنابراین گزارش کوین راد نخست وزیر استرالیا مقرر کرده است که از این پس افرادی که سوار بر قایق یا به هر طریق غیرقانونی دیگر وارد اراضی استرالیا می شوند به پاپوا گینه نو و سایر جزایر اقیانوس آرام منتقل شوند. به گفته دولت استرالیا این تصمیم شامل حال افرادی که موفق به اخذ پناهندگی شده اند هم می شود و آنها نیز هیچ شانسی برای اقامت در استرالیا ندارند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که به گزارش گاردین 1/3 افرادی که از طریق قایق خود را به استرالیا می رسانند ایرانی هستند و از میان بیش از 15,000 پناهجویی که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون وارد استرالیا شدند بیش از 5,500 نفر ایرانی بودند. در راستای سخت‌تر کردن ورود پناهجویان به استرالیا، تاکنون بیش از 1,000 پناهجوی سریلانکایی به کشورشان بازگردانده شدند. اما گاردین تاکید دارد که استرالیا هنوز برای بازگرداندن ایرانیان پناهجو به کشورشان با تهران به توافقی دست نیافته است. هرچند در این مدت با دولت ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل در مورد این امکان گفتگو کرده است. دولت استرالیا دلیل این تصمیم را جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان و همچنین غرق شدن پناهجویان توصیف کرده شده که سوار بر قایق قصد دارند خود را به این کشور برسانند. تاکنون صدها پناهجو از جمله شماری از ایرانیانی که قصد داشتند سوار بر قایق خود را به جزیره کریسمس استرالیا برسانند غرق شدند. در تازه ترین نمونه از این حوادث، قایقی که در حال قاچاق 97 مهاجر غیرقانونی از جمله شهروندان ایران و افغانستان بود، در شمال جزیره کریسمس غرق شد و 9 تن از مسافرانان کشته شدند.
با گزارش همکارم نوشین سید حسینی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. تا مجله نیمه شب من بدرود میگم به اتفاق همه همکارانم، خصوصا امیر که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان آماده کرد. جان خاکزاد، رادیو فردا.